مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید، صحبتتون هم بخیر. آقای دکتر، من 31 سالمه و الان با یه پسری در ارتباط هستم که اهل امریکا هست. بعد تا یه 3-4 ماه دیگه یک برنامه داریم با هم دیگه ازدواج بکنیم. البته من تا حدودی تصمیممو گرفتم، ولی به خاطر یه موردی که خیلی این روزا فکرمو مشغول کرده، یعنی فکرمو مشغول کرده بود، ولی نظر شما خیلی برام مهمه.
بذارید من از شما چند تا سوال کنم. اولا شما روی بلنگو اینا که نیستی، چون صداتون کمی میپیچه. به من بفرمایید شما چه مدتی است امریکایید؟
من 3 سال الان امریکا زندگی میکنم.
شما تا 28 سالگی در ایران بودی؟
بله بله.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
من 2 تا برادر بزرگتر از خودم دارم، دختر سوم خانواده هستم.
اوکی. به من بفرمایید در ایران چه خونده بودید و چه میکردید؟
من فوق لیسانس IT دارم، MIT خوندم تو ایران و 3 سال توی شرکت نرم افزاری کار میکردم. بعد زبان میخوندم همزمان و گواهینامه‌های مربوط به کارم هم میگرفتم توی اون بازه.
خب و... از چه تاریخ تونستید بیاد امریکا؟
من لاتاری برنده شدم آقای دکتر.
اوکی. تنهایی هم آمدید؟
جان بله بله، تنهایی اومدم. اول لس آنجلس بودم، 2 روز بعد یه اینترویو گرفتم توی بی ایریا. الان توی شرکت وایرلس کار میکنم، کار ای کامرس و ای مارکتینگ انجام میدم و توی ترانزیشن هم دارم میرم سمت فضای IT دوباره، بعد از اینکه حالا اگه خورده جا افتادم الان. بعد از
در اینجا خانواده و فامیلی، یعنی فامیلی داشتید یا تنها بودید؟
هیچ کس، تنهای تنها.
به من بگید این آقا امریکایی هن یا بیشتران از جای دیگه هستن؟
نه امریکایی هستن، اهل کالیفرنیا.
اوکی. چند سالشونه؟
34 سالشونه، فرزند اول خانواده هستن، یه برادر، یه خواهر دارن بعد از خودشون، یه برادر. خواهر ازدواج کرده، برادر در حال ازدواجه.
اوکی. خب ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
آقای دکتر، ایشون مدیریت خوندن، الان 6 ساله که توی کایزر کار میکنن، مدیر پروژه نرم افزارای مربوط به پزشکا، کارشون توی یعنی برنامه‌ریز استقرار نرم افزار برای پزشکا توی کایزر.
اوکی. اگر حقوق شما $1000 در ماه یا در سال، حقوق ایشون چقدره؟
من عدد واقعی بهتون میگم. من حقوقم در سال 47,000 دلار، ایشون 103,000 دلار.
خب چه مدتی هم دیگر رو میشناسید عزیز؟
یک سال و الان 4 ماهه که همدیگر رو میشناسیم. یک سال و 4 ماهه که همدیگر رو میشناسیم. 3 ماهه که با هم زندگی میکنیم.
اوکی. خب چه خبر است بین؟
آقای دکتر، مشکلی که الان، مسئله‌ای که هست، من اگه بخوام به شما بگم 3 تا از خصوصیات اخلاقی این آدم که منو واقعا جذب کرده، حالا با توجه به شرایطش از خودم نمیدونم، اینه که خب واقعا آدم مهربونیه، یعنی اصلا اهل دلخور کردن نیست. حتی اگه مسئله مشکلی هم بین ما به وجود میاد خیلی راحت با هم حرف میزنیم. این موضوع خیلی منو جذب کرد از روز اول. و موضوع دوم این بود که احترامی که واقعا واسه من قائل را واسه، حالا واسه من شخصیت هم واسه خانوادم. وقتی که ما با هم دیگه آشنا شدیم، من بهش گفتم که خب من از یه جایی میام، با یه کالچری اومدم و همینطور خودم مثلا دوست ندارم با هم مثلا رابطه جنسی داشته باشیم تا اینکه هم دیگه رو بشناسیم، علاقه داشته باشیم. و واقعا این اتفاق بین ما افتاد. خب برای من ارزشمنده این احترام. و مورد سوم این که خیلی خانواده خوبی داره، یعنی آقای دکتر، ما که شروع کردیم، حالا تصمیم گرفتیم که با هم زندگی، اولا که ایشون منو به خانواده‌اش بعد از 3 ماه معرفی کرد و من همیشه بینشون بودم، یعنی الان یک ساله هر یه هفته در میون ما بهشون سر میزنیم، خودش هر هفته به اونا سر میزنه و خب این ارتباط خیلی برای من عزیزه، احساس میکنم این احترام خیلی خوبه. خب این سطح از خصوص و باهوش رو خب کارم میکنه، همیشه هم به فکر حال پیشرفت هست و فکر بازی داره، اینا منو خیلی جذب میکنه. اما مشکل بزرگی که وجود داره و من درگیرشم، این آدم 4 سال توی آرمی بوده و حتی توی جنگ هم بوده و من نگرانم، احساس میکنم شاید یه چیز نهفته ای توی این ذهن بوده از 18 سالگی که من نمیدونم چیه. و واقعا خب تو خانواده شما مواجه نبودم با همچین چیزی که کسی تو جنگ بوده باشه و اینا، نمیدونم به چی باید دقت کنم. تنها چیزی که میدونم، دو تا چیز میدونم، یکی اینکه یه بار پنیک اتک داشته وقتی که از برمیگرده از آرمی، بعد 6 ماه کار موقت میگرفته تا درسش تموم بشه. بعد توی اون بازه زمانی با یه نفری دوست بوده که ازش خواستگاری میکنه، مثلا اون خانم بعد از اینکه بهش جواب مثبت میده، شروع میکنه با پسرهای دیگه ارتباط برقرار کردن و شب دیر اومدن خونه، این بنده خدام خیلی تحت فشار قرار میگیره. بعد اون موقع هم توی خانواده، توی بیست پدر مادرش زندگی میکرده. و من دلیلی که برای پنیک اتک برای من آورد این بود که من فشار عصبی خیلی داشتم. یه شب من بهش گفتم به هم بگو چه اتفاقی افتاد، برد گفت عرق سرد کردم، بدنم میدرزید و فشارم خیلی افتاده بود پایین، که منو بردن ER. بعد اونجا یه شب تا صبح نگه هم داشتم و بعد خوب شدم اومدم. الان هم نه دارو مصرف میکنم نه حالت خیلی عادی داره. فقط تنها چیزی که هست اینه که ما تو جای شلوغ که میریم، اصلا جای شلوغ دوست نداره اصلا آقای دکتر. ما یه بار، من خیلی برام جای تعجب داشت، ما رفتیم سینما، پارکینگ خیلی شلوغ بود، ما برگشتیم، یعنی اصلا آدم دورش زیاد باشن حالت خیلی مدافع داره، یعنی من
نه مدافع نیستم، نه اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا داره، نه اون که میشناسیمش مشکل چه از این پنیگتکم خالی نیست و روز و حوادث نفر نداره. رفتم به عرض من توجه کنیم این چه جواب میده. چرا رفته ارتش؟
بله، من ازش پرسیدم که چرا رفتی ارتش. به من گفتش که من وقتی که 18 سالم بود، جایی که خیلی خانواده ثروتمندی نیستن، خیلی متوسطن، گفت جایی که زندگی میکردیم و دوست نداشتم، احساس میکردم 18 سالم شده باید یه کاری انجام بدم. من خودش خودم گفتم خب چرا درس نخوندی، ولی اینو بهش نگفتم. بعد گفتش، به من گفتش که اون مدرسه‌ای که میرفتم رو دوست نداشتم، دوستایی که اونجا بودن خشن بودن، همش دعوا میشد اینا، من دلم میخواست برم به ارتششون. بعد شنیدم که خیلی از امریکایی اون حالت اینو دارن که دوست دارن بجنگن یا یه همچین حالتی دارن، و من اون حالت داشتم. بعد که تست وارد ارتش که میشه تست ازش میگیرن، بهش میگن تو میتونی بری توی قسمت ادمینستریتور، تو میتونی حتی سرباز نباشی، ولی میگه نه من میخوام سرباز باشم، من میخوام توی اون فضا باشم. بعد که میاد بیرون های دکتر، الان میگه هرگز بر نمیگردم، یعنی من اگه 18 سالم بشه هیچ وقت این کار نمیخوام درس بخونم.
ولی کجا رفته؟ در جبهه کجا جنگیده؟
افغانستان.
چه مدتی اونجا بوده؟
9 ماه.
و درگیر حوادث آزاردهنده کشت و کشتارها بوده؟
خیلی نه. به من گفت من خیلی چیزی ندیدم و بیشتر بکاپ بودیم و الان هم من هر چه ازش میپرسم به هم لبخند میزنم. من اصلا یادم نیست که چه خبر بود، خیلی گذشته. واقعا من 9 ساله که گذشته و چیز زیاد یادش نیست.
تو دوره آموزشیش باش راحت بوده؟
میگفت وقتی وارد شدم سختی ها رو که دیدم پشیمون شدم، من دیگه راه برگشتی نداشتم.
بدنهایی از طریق به خاطر ارتش بوده و اون خدمت که کرده، آیا با آنر آمده بیرون یا نه؟ چون برخی از اوقات در حقیقت اخراج میشن، برخی از اوقات به هر حال با برچسب این که به هر حال خوب بودی اونا از ارتش میان بیرون.
نه فکر میکنم با آنر بوده، چون هنوزم مثلا کارتشو داره و نمیدونم. نه فکر میکنم با آنر بوده.
آیا به خاطر اون بوده که به دانشگاه راه یافته و هزینهشو اونا دادن؟
بله بله، بعد از اینکه از آرمی میاد بیرون، وقتی میره دانشگاه هزینه دانشگاهش رو آرمی داره.
به عنوان وترن.
به عنوان چی؟
وترن یعنی اونایی که از جنگ برگشتن.
بله بله.
یا بسته سربازانه، البته جوان بوده ولی به اون صورت بوده. حالا شما چقدر اون حالت و اگروفوبیا و کلاستروفوبیاست قادر به اوقات هم برمیگرده، یعنی میره به اون مسیر با اینا با پنیک اتاک یکی هم. شما اگر سی دی ترس و استراب و وحشت منو بشنوید، من همه اینا رو توضیح دادم. بنابراین مثلا فرض کنید یه همچین آدمی ممکنه هیچ وقت نخواد توی اتومبیل دو در بشینه صندلی عقب، امتحانش کنید. یا مثلا اگر برید سینما، ترجیح این که نزدیک در خروجی باشه یا نزدیک راه رو باشه، وسط جمعیت ممکنه نخواد بره.
آقای دکتر نه، مثلا ما با هم دیگه کنسرت ایرانی رفتیم، اتفاقا خیلی هم راحت بین مردم ایرانی نشست، باشون حتی هست.
بینش مهم نیست، مهم اینه که چون من میتونم بین مردم باشم ولی مثلا صندلی 1, 2, 3, 4 باشم که نزدیک راه روه. چون فرضم بر اینه که، چون ببین عزیز، موضوع این آدم ها اینه که درهای خروج همیشه باید برشون باز باشه، حتی وقتی نیمه بازه آزارشون میده. و به همین جهت است که وقتی شما میگید وارده، مثلا فرض کنید یه جایی برید که خیلی شلوغه، شما چون تو بیجاستید برید اونجایی که کمی شلوغه، مثلا وسط جمعیت باید باشه، حتی هم اونجا هم راحت نباشه، در حالی که مردم دارن راه میرن. جان؟
بله راحت نیست.
بیام. اینا نشون دهنده اگوروفوبیا و کلاستروفوبیا است، یعنی یه نوع استرابه که تبدیل به یه نوع هراس شده عزیز، و پنیکتک هم کنارشه. خب موضوعی است که باید به درستی ارزیابی بشه، چون با خودش معمولا دو چیز، سه چیز رو داره: یکی افسردگی داره، یکی وسواس رو داره، و یکی عصبانیت رو. یعنی اون احتمالات هست که در شرایطی کمی اوضاع سخت و تلخ بشه اونا رو میشه ازش دید. چند اندازه شما درش دید که برخی از اوقات ممکنه یه ذره مثلا داون باشه، غمگین باشه، پایین باشه، یا به یه چیزایی گیر بده، یا احساس یه وسواسی رو در یه ذهن میکنی، یا هیچ زمانی هست که مثلا بیش از اندازه عصبانی شده و اون رو شاید نسبت نه به شما، به دیگران نشون داده؟
بله آقای دکتر، در مورد عصبانیت با من شاید یک یا دو مورد دیدم که صداشو اصلا بالا ببره. در غیر این صورت، در غیر این دو مورد چیزی ازش ندیدم. آدم عصبانی نیست، اما تو برخورد با بیرون، افراد بیرون که شما همیشه ذکر میکنین که باید اینجوری آدم رو بشناسیم یا ببینیمشون، در مورد افراد بیرونی خیلی با آدم هم راحت نیست. مثلا ما رستوران که میریم ترجیح میدیم توی فاصله با آدم باشه، حتی با اون کارسونی که مثلا میاد اوردر رو بگیره، خیلی جدی باشونه، اصلا مثلا نه خیلی لبخندی بزنه، اینطوری نیست در مورد عصبانیت. بعد وسواس، نه وسواس فکری نمیبینم، آدم تمیزی و مرتبه به موقع است ولی وسواس خاصی نداره، اینا رو ندیدم ازش.
خب زمینه پایین بودن و کمی بی علاقه بود، بی انرژی بودن و حوصله نداشته، اینا چی؟
نه اصلا، فقط وقتی که ساعت حدودا 8 شب میشه، 8-9 شب، خیلی دیگه دوست داره فضای خودش باشه و یه خورده تلویزیون ببینه و کتاب بخونه و استراحت کنه، خیلی دیگه دوست نداره کار دیگه. یعنی
حتی در ارتباط با شما نمیخواد بمونه؟
ما بحث داشتیم آقای دکتر، این سوال بعدی من بود. ما یه خورده گیر داشتیم بابت این قضیه، چون من خودم خیلی تا دیر وقت کار میکنم، دوست داشتم که مثلا بیشتر با هم در کنار هم باشیم. یه کمی سختشه، ولی قدم برداشته به این سمت که خب این تیکش برای من خوشحال کننده. شاید اگه من حتی اگه تو رابطه جنسی تو 40 میدادم نمره به خودمون، الان یه 20 بیاوردم روش، یعنی به 60 رسیده.
رابطه جنسیتون خوبه؟
جان؟
رابطه جنسیتون خوبه؟
آقای دکتر، ما وقتی که شروع کردیم بعد از 2 ماه خورده ای ارتباط داشتن با هم دیگه، خب همه چی خوب بود برای مثلا 3-4 ماه، یه مدت، یه بازه زمانی کوتاه. بعد داون شد واقعا. بعد خب من خیلی اذیت شدم و اینا، چون من توقعم یکم بیشتر بود. ولی بعد از اینکه ما هم شروع کردیم به زندگی کردن، یه خورده بیشتر کار کردیم این قضیه که عادتامونو بیشتر بتونیم بفهمیم و درک کنیم و اینا. باز خیلی پایین بود. الان یه ماهی هست که یه خورده بهتر شده. میگم من 20 میدم، از 40 اومد روی 20 نمره.
خب حالا فکر خودتون، نگرانیتون اگر از چی عزیز؟
آقای دکتر، من یه ذره میترسم داستان آرمین در آینده مشکل و مسئله روی شخصیت و خصوصیات این آدم داشته باشه.
نه خب آینده نه، بعد از این همه مدت الان باید خودشو نشون بده. فقط شاید شما توانایی ارزیابی و تشخیصش رو نداری.
بله.
و بعدم شما با اون دختر خانمی که باش بوده که ازش خبری نداری، تو چیزی نمیدونی.
آقای دکتر، بعد از اینکه ما با هم دیگه شروع کردیم رابطه‌مون، به من گفتش که اون همه اینا رو بر من تعریف کرد. هم اوایل به من گفتش که بعد از 2 سال این خانم برگشت و به من زنگ زد. من بهش فرصت دوباره دادم، ولی بعد از یه هفته باز متوجه شدم که با پسرای دیگه هم ارتباط داره. من نمیپسندم و من دیگه هیچ وقت با این آدم اصلا نمیخوام رابطه داشته باشم. اما یکی دو بار تلفنش زنگ خورد وقتی ما با هم بودیم. به من گفتش که من شماره تلفنای تلفنشو جواب نداد. به من گفت من شماره تلفنای غریبه رو جواب نمیدم، به خاطر اینکه خانم خیلی تمایل داره به من زنگ بزنه. یکی دو بار منو غافلگیر کرده. منم اصلا دلم نمیخواد باهاش ارتباط داشته باشم. امروزی مثل اینکه پاک شده از زندگیش. من چیز مشکوکی هم توی روابطش ندیدم. تلفنش همیشه باز
دلوی
من.
روی خط باش عزیز، برای که شما تو حرفی داشته باشی، چیزایی فکر کنی، خیلی من اطلاعاتی بده زبرا. میخوام بیدم خانواده تو چه نظری دارن، تصمیم تو برای ماندن در امریکا و رفتن چیه؟ برگردی. من هنوزه که دوتا سوال دارم، گفته گونه ایدام دی شنگرش برند با ما باشی. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام جدید.
سلام عزیز، دلتون میخواد چیز دیگه به من اطلاعی بدید یا من 2-3 سوال دارم ازتون؟
من یه چیز کوچولویی هم بهتون اشاره کنم که یه خورده برام به خاطر فرق تفاوت فرهنگی هنوز جا نیافتاده، میخواستم نظر شما رو بپرسم.
خب اوکی، میدونید من اصولا باش راحت نیستم. شما اگر حتی 13 سالم اینجا میبودید من سوال داشتم، چه رسه به 3 سال. ایشون یه دختر ایرانی هستید عزیز، ایشون هم یه پسر امریکاییست، به ویژه رفته ارتش، یه ذره امریکایی تر شده و اینجا مسئله هست، این تفاوت. حالا به من بگید مذهبتون هم که احتمالا متفاوته، درسته؟
بله بله.
اوکی، به من بفرمید خانواده شما چه نظری در این باره دارن؟
همشون خیلی خوشحالن، به من میگن که
یعنی میخوان از شهر رو تلاش شن؟
نه میگن که ازدواج کردم توی این سن الان خب نگران منم، میگن الان وقتشه که خب به هر حال ازدواج کنم.
بس همونه میخوان رد کنن بری دیگه.
شاید. بعد به من میگن که اگه برگردی ایران با شرایطی که در حال حاضر هست نمیتونیم بفهمیم که آدمایی که میان سمتت میخوان ازدواج کنن به چه دلیل میان. خب واقعیت حقیقت
ها، پس بنابراین کاملا واقعیت حقیقت. ولی یه پسر امریکایی شما رو به چه دلیل میاد؟ پدر مادر شما میدونن به چه دلیل میاد؟ خیلی عجیبا.
من متوجه سوالتون نشدم.
من متوجه سوالم اینه که من برگردم بگم در ایران ای تو باشه که یه ایرانیه تو ایرانه و با فرهنگ و زبان ما آشناست، اگر بیان برای خواستگاری تو ما نمیدونیم چرا میاد، ولی در امریکا یه پسر امریکایی میدونیم برای چی داره میاد؟
نه نمیگن میدونیم برای چی داره میاد.
پس فرقش چیه؟ پس این چه امتیازیه؟ من برگردم بگم پسر ایرانی ای بشینه که آدم نمیدونه، باید ثابت کنم که پسر امریکایی رو میدونیم. ببین عزیز، میخوام به تو بگم اینا وقتیست که آدم ها یه نگاه دیگری دارن که واقعی نیست. من خیلی راحت میتونم بگم ما اصلا ترجیح میدیم که دخترمون امریکا بمونه و شوهر امریکایی داشته باشه. من این میتونم بفهمم، ولی نمیتونم بگن علتش اینه که مثلا ما ایرانی ها از اونا سفید تریم، اونا رنگ پوستشون تیره تره، ولی که اون استدلال غلطه. چون ببین عزیز، من تو زندگیم استدلال برای خودش باید درست باشه، نتیجه گیری باید درست باشه. استدلال و نتیجه گیری، استدلال و نتیجه گیری غلطه، ولی مطلبش میتونه درست باشه. اصلا برگردن بگن در شرایط کنونی ایران ما مثلا دلون خواهد تو اونجا شد. بنابرای شما اگر با این آدم ازدواج کنید احتمالا باید در امریکا بمونید، این که نمیاد ایران، درسته؟
نه
برای اینم شما تصمیمتون رو گرفتید که من میخوام ایران و خانواده و فامیلی که اونجا هستن رو رها کنم؟
بله آقای دکتر، من تصمیمم گرفتم.
اوکی، به من بفرمایید درباره بچه دار شدن تا به حال به هم چه گفتید و چه شنیدید.
راستش بله، میخواستم ازتون سوال کنم. من تا یک سال و نیمه پیش مثلا دوست نداشتم که بچه داشته باشم، ولی کم کم احساس میکنم که دوست دارم خانواده داشته باشم واقعا. بعد خب با هم صحبت هم کردیم، اون دوست داره که دو تا، اونم خیلی همینطوریه، یعنی خیلی خانوادگی هم همشون، دوست داره که الان بچه دار بشه، حتی نگران سن نشه. به من گفت ممکنه که مثلا من حتی اگه بخواد دیرتر، میخواست دیرتر بشه، من تو فکر این بودم که برم تو اون آزمایشگاه ها و حالا اسپرم نگهداری میکنن که من بچه‌م
در سن 34 سالگی.
نه نه، میگفت که همیشه الان که دیگه منو پیدا کرده مطمئنه که تا یکی دو سال دیگه بچه دار میشه، ولی میگفت همیشه دغدغمه که سنم داره میره بالا و نگرانم، نگران بچه دار شدم. بعد من خودم هم آقای دکتر میخواستم از اون رجوع فرزند خوندگی هم سوال کنم، چون من مادرم وقتی که ما یه خورده مثلا چند سال پیش خیلی علاقه من بودی بچه رو بیاره بزرگ کنه، من هم احساس میکنم خیلی دوست دارم بچه دومم این کارو بکنم. خواستم ببینم نظرتون.
نه من با ترکیب بچه ها راحت نیستم. اینکه شما بهم بگید من میخوام دو تا یا 6 تا بچه رو فرزند خواندگی بدم باش موافقم، ولی اینکه من یه دونه بچه از خودم یه دونه فرزند خوانده، نه. همیشه گرفتاری و درد سرای داره و خطر اینکه اون یکی که فرزند خوانده است به دلیل ژنتیکی یا مسائلی که بوده باز برگره به اینکه چه سنی بردارید برای همه خانواده رو متفاوت کنه یا به هم بریزه هست. نه، اگر بچه از خودتون میارید بهتر همه از خودتون باشه. این خود فرزند خوانده فرزند خوانده، ولی ما شما البته بچه آخر هستید. فاصلتون با دو تا برادرتون چقدره؟
با برادر اولم 9 سال، با برادر دومم 4 سال.
خب شما ببینید اصولا نسبت به مرد ایرانی حساسه، یعنی چون وقتی که خواهر برادرها حتی سر مسئله جزئی خیلی عادی یا حتی بعض وقت حتی احساسشون که مثلا اونا میتونن میدونن و میتونن و نمیتونن، من نمیدونم و نمیتونم که بچه آخره، من این رو به حساب مردها میذارم. و به همچنین که شما از آغازم یکی دو بار به احترامی که او میذاره اشاره کردید که به یک بار از نظر من هیچ معنایی نداره، چون میدونی من اصولا نمیخوام وارد بحثش بشم. اصولا مفهوم احترام یه مفهوم بردهداریه، یه مفهوم برمیگرده به این که یکی بهتره، یکی کم بسا بدتره، یکی بالاتره، یکی پایینتره. و مفهوم احترام یا ریسپکت همراه با مسئله اطاعت دو ستونی بوده که قدرتی رو که توهم نهادینه و درونی کنه. و به همین جهت است که اصولاً مذاهب در گذشته و حکومت‌ها به دنبال دو چیز بودن: اوبیدینس اطاعت و ریسپکت احترام. در حالی که امروز من تو بحث مربوط به پرورش تعلیم تربیت کودک آوردم، لغت احترام رو اصلا دوست ندارم. به نظر من اگر قصد آدابه که من یه جا برم سلام کنم یا مثلا احوال پرسی کنم، اونا آدابه، اینا مسئله احترام نیست. احترام اون وقتیست که در زبون ما میگن مثلا احترام بزرگتر لازم، یعنی بزرگتر مزخرف گفت و غلط گفت و بد گفت و راهش خطرناک بود، چون بزرگتر احترامش لازم بود حرفش رو شنید. یا من چون پدرم بچه هم باید احترام من داشته باشن، وقتی من با یه چیزی موافق یا مخالفم اونا با وجودی که میدونن غلطه یا فکر میکنن ممکنه درست نباشه، ولی احترام پدر لازمه. اینها وحشتناک و ویرانگر عزیز در طول تاریخ. بنابراین که من تو سیدیا اومدم 15 تا مسئله در طول تاریخ که بوده هم اکنون عوض شده. یک، به جای لغت احترام حرمت نشسته، استیم، یعنی ما با هم نه تنها برابریم، یکسانیم. بعد اوج حرمت نفس یا اون سلف استیم و مسئله حرمت در این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، یعنی نگاه من به تو اینه که تو عین منی، منم عین تو هم، و یا وقتی به مسائل اجتماعی میرسه ما بیار ایکوال، ما برابریم، برابریست و یکسانی و اصلا مهم نیست که تو کجایی من کجایی. بنابراین من اصلا با لغت احترام مسئله دارم. من اصلا دلم نمیخواد بچه هم به من احترام بگذارم، من دلم میخواد بچه هم در حقیقت من رو به عنوان کسی که هر وقت با مشکلی رو به روشن فکر کنن اولین نفر من باید بدونم، برای که بیش از همه توان و ظرفیت اینو دارم که کمکشون کنم، و دومی که نظر من رو بشنوند ولی بدونن که این فقط یه نظره و راحت بتونن با من بحث و گفتگو کنن. اون حرمت هست عزیز، حرمت یه برابری و یکسانی است. و به جای لغت اطاعت که ایشون ابتش هم رفته و زمینه ذهنی شما به عنوان بچه آخر با دو تا برادرم اینو نشون میده، مثلا اطاعت به جاش همکاری نشسته، کوپریشن. ما باید بچه ها رو از کودکی یاد بگیریم چگونه با بقیه همکاری کنن. برای چه اطاعت کنن؟ بنویسم من گفتم من جشنی رو که برای بچه‌ها قائلم باید گرفت وقتی است که بچه تو هر یا با رفتارش یا با صداش میگه نه، یعنی به پدر مادر میگه من غیر از تو. ما برای چی باید اطاعت کنیم؟ چون روزی که ما اطاعتی بار اومدیم بعدم میریم تو ارتش، ولی که اونجا بر اساس یه فرمان که اصلا نمیدونیم چیه باید بکشیم و اگه لازم شد کشته بشیم. چرا محیط نظامی منو میبرن و من رو یه شستشوی روانی یا ذهنی میدن که تو باید فقط برات مسئله اطاعت باشه؟ و اطاعت هم اینه که فرمانده تو به تو دستور بده. ای بسا این فرمانده فقط یک سال زودتر از تو وارد ارتش شده و بنابراین سمت فرماندهی رو داره و او حق داره که ای به تو دستور داد در شرایط جنگ و تو عمل نکردی همونجا تو رو بکشه. یعنی شما با یک موضوعی رو برون میشید که اسمش اطاعت هست. با توجه به حرفایی که شما زدید و اینکه شما از ایران آمدید و این نوع کاملا مجبورم بهتون بگم یه نوع حالا میشه گفت احساس و میشه بدش کرد گفت یه نوع احساس خشم و عصبانیت مثل مرد ایرانی دارید و به همجاست که بعد از 3 سالی که شما اینجا آمدید یه سال خوردهش مثلا با یه امریکایی رفتید، در حالی که شما تازه وارد شدید هر اندازه انگلیسیتون خوب باشه با پیچیدگی های فرهنگی آشنا نیستید، اونم با یه آدم امریکایی که تو ارتش امریکا بوده و تو جنگ امریکا و افغانستان رفته آدم کشته اومده. یعنی اینا به بهانه چی؟ به بهانه آنچه که باور این مردمه، ولی مسئله به منافع امریکا مرتبطه که ای بسا این منافع خلاف مصالح امریکایی و بسا مخالف مردم جهانه. و شما حالا با توجه به اینکه این آدم تو محیط نظامی بوده دو بار تاکیدتون اگر نشد 3 بار احترام میذاره به من، مثلا معناش خیلی روشنه. شما از یه فرهنگی آمدید که زن هیچه، از یه فرهنگی آمدید که زن 8 تا حق رو نداره، 3 تا حقش هم نصفه، از یه فرهنگی آمدید که زن یه وسیله است تا اونجایی که اصلا اون همه تبلیغات میشه برای خوبی صیغه، یعنی یه مرد بتونه بدون هیچ قید و محدودیتی با گفتن 2 تا جمله با یه کسی همخوابه بشه. خب معلومه اونجا یه فرهنگیست که زن رو نادیده گرفته و هیچ مرده و در نتیجه دختر باهوشی مثل تو و اینکه روزی چند بار و چند 10 بار این پیامو گرفته که تو هیچی نیستی، حالا اومدی میبینی اینجا حداقل برای یه مرد در ارتباطاتت نه تنها همه چیز هستی، ای بس با احساس میکنی از خیلی چیزایی که خودت فکر میکردی راجع به خودت بهتری. و این اون احساس خوبیست که به تو میده و میتونم بفهمم. و این احساس خوب رو تو با علاقت نسبت به این مرد اشتباه میکنی، چون مطالعات نشون میده که من اگر برم یه جایی خیلی خوب و خوش باشه اون آدمی رو که میبینم 10% 20% جذابتر بهتر از اون چی که هست میبینم، در حالی که اگر من در یه شرایط عادی بودم اینجوری نمیدیدمش. این همون چیزی که آدم ها یه جایی یه کسی رو میبینن بعد یه دفعه دیگه که بینن جا میخورن چرا من اون قضاوت و نظر قبلی رو راجبه این آدم داشتم کمتر یا بیشتر. به همجاست که توصیه من به تو اینه که آهسته برو عزیز، برای که اینا یه مقداری بر میگرده به جنبه های جبرانی زندگی تو. یعنی یه ذهنیست که نگاه به خودش و نگاه به مرد با توجه به 2 تا برادر بزرگتر با فاصله 4 سال و 9 سال که کاملا نشون دهنده اینه که اونا میدونستن و میتونستن و تو نمیدونی، حتی نگاهی که خودت میکنی به این که من اونقدر را بچه دوست نداشتم علتش روشنه، برای که تو از کودک و کودکی خودت بدت میاد. همیشه من عرض کردم بچه های آخر، البته تو خانواده سه نفره مطالعه اونقدر نبوده که رو خانواده چهار تا پنج تا بوده. اگر زنان 10% نمیخوان بچه دار بشن، اگر بچه آخر خانواده باشی دختر باشی 40% تقریبا 400% بیشتر. و این نشون دهنده اینه که اون احساس خوب راجع به کودک و کودکی نداری. بعدم اینجا آمدید، تازه وقتی هم که یه گریزی میزنید برای ماجرای بچه دار شدن، یه مرتبه یه چیزی رو میگید که از نظر من نشون دهنده این است که هنوز یه ثبات و قراری که واقع بینانه باشه. میگید برم بچه اداپت کنم یا یکی از خودم باشه که برم اداپتیشن. منی که در یه تعبیری از نظر آنچه که من در شما میدم خیلی با بچه میونه رو، من میخوام برم بچه رو نجات بده. و این فقط یه مکانیزمی است. بعدم بهانه‌تون اینه که مادر منم می‌خواد این کارو بکنه، که البته ایشون شاید در یه شرایط خاص ایران یه نگاه کاملا خیرخواهانه نسبت به موضوع داشتن و جنبه جبرانی فرزند رو نداشت. شما اینجا می‌خواید جانشین فرزند احتمالیتون بکنید. برای این توصیه من به شما اینه، به ویژه اینکه اگر شما رو درست فهمیده باشم، یادتون باشه من شما چه گفتم. به من گفتید که من که اینجا آمدم بهش از اول گفتم که من از یه فرهنگ دیگه میام و بنابراین در جهت روابط به ویژه رابطه جنسی نمیخوام. ولی هر حرف شما رو من شنیدم، دو ماه بعدش با هم نزدیک شدیم.
بله آقای دکتر، گفتن که من تا نشناسم و احساسی نداشته
باشم معنی نمیده. مثلا معنی نمیده. از نظر من شما در دو ماه هیچ وقت کسی رو نمیشناسی، حتی متخصص باشی. و دوم این که اون احساس کافی نیست عزیز. یعنی اگر قرار باشه در حدی که شما بهش اشاره کردید مثلا معنی نداره، خب طبیعی است آدم در چند بار اول آشنایی با هم رابطه جنسی هم بد خواهند داشت. دیگه مال فرهنگی نیست. شما هم میگی در فرهنگ ایران بعد از دو ماه آشنایی و پیدا شدن احساس، اونایی که علنی میکنن نه پنهانی، پنهانی که اون یه بازی باز ناشی از گرفتاری فرهنگی است، آیا میرن به طرف همخوابه میشن؟ مطمئنم نه. از 10 تا 9 تا نه، مثلا اگر نیت ازدواج داشته باشن و یا اصلا اون حرفی که شما زدید باورشون باشه. بنابراین از نظر من شما به عنوان فرزند آخر و بعدم یه مقدارم استدلالاتون پیداست، اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل میرید. بنابراین من مطمئنم اگر به پدر مادر یا برادرهای شما حرف بزنم میگن زر لجباز و کل شرق برخ از اوقات سر هیچی بی خودی میجنگه.
بله خودم لازم
نیست خودم بهتون میگم. بنابراین میخوام چیزی که به شما بگم اینه که بیشتر عزیز، ببین عزیز، من چرا با اینکه آدم از یه رابطه میان بیرون مخالفم برن تو رابطه دیگه؟ برای که رابطه دوم رابطه دوایی میشه برای درد قبل و به هیچ وجه قضا نیست. و به همین جاست که عرض این است که ای از یه رابطه اومدید بیرون، با توجه به مدتی که تو اون رابطه بودید، هر سالش حداقل یه ماه دو ماه با کسی نباشید تا اون سیستم پاک بشه که حالا بتونید انتخاب درست بکنید و یه چیز رو خراب نکنید. شما به نظر من از ایران که آمدید یه جوری شورشی علیه اون باورها که حتما هم غلط و بده و حق داشتید در خصوص نگاه زن و مرد به هم، اصلا جایگاه زن و همه اینا داشتید و درست آمدید اینجا در مقابل کسی قرار گرفتی که با تاکیدتون احترام رو میذاره، خانواده خوبی هستن و بعدی همین خانواده خوب. من مطمئنم، من هرگز دلم نمیخواست حتی فرزندم در ایران جز در شرایطی که مسئله نابودی ایران باشه بره آدم بکشه. من جو باشم برم افغانستان برای منافع چی؟ چی میخوام ثابت کنم؟ برای نجات اون ملته؟ اصلا جایی نداره عزیز. ولی چرا من باید خودم قانع کنم که برم ارتش باید برم سربازی بدم، میخوام برم جبهه؟ خب اینا نشون دهنده ی آدم بد یه آدمی است که احتمالاً میتونه پست تروماتیک استرس دیسوردر داشته باشه، یعنی وحشت بعد از حادثه. سی دی منو بشنوید. در این حال شما میگید یه بار پنیک اتاک داشته که مسئله است، بعد آگورافوبیا و کلاستروفوبیا داره. یعنی نشون میده درونش بیش از اونی که شما میشناسید هست و شما شناختی از این آدم ندارید که متقی بعد از دو ماه میشناستش و بهش احساس پیدا کردید. شما با زمینه ذهنی که دارید با هر کسی احساس پیدا میکنید. یعنی میخوام به شما بگم عزیز، بسیار آهسته برید حالا که دارید با هم زندگی میکنید. اصلا شما سنی نداری که نگران باشید، فشار خانواده و خوشحالی اونا یا تایید اونا رو اصلا نمیفهم. اصلا به نظر من اصلا معلومه که در اساس یه مقدار حرفای شما و فرضهای غیر واقعی خودشون. شما یه دختر من بودید مطمئن باش موافق و راحت و راضی نبودم، هم به خاطر تفاوت فرهنگی، هم به خاطر تفاوت مذهبی، هم به خاطر اینکه شما طبعاً یه سال یه سالی بعد از اینکه آمدید با یه آدمی از یه فرهنگ و جامعه دیگه تا این مرز حد رفتید، نه به خاطر اینکه اصلا من با این آدم کوهابیتنت باشه و هم خانه بشه موافقم، بلکه مطالعات نشون هیچ فایده ای نداره. اتفاقاً بیشتر آدم ها رو ممکنه به اشتباه و یا به اجباری که به خاطر با هم بودن دارن به ازدواج بکشون. دامی من جای شما باشم 6 ماه یک سالی صبر میکنم تا ببینم چی میشه و یه مقدارم به دنبال هیچ چیز خوب تو ایشون نمیگردم، میگردم به دنبال چیزهای بد. من تو سیدیام آوردم بعد از اینکه با کسی آشنا شدید اگر دید از این آدم خوشتون میاد دیگه دنبال چیزهای خوبش نگردید، چون در اون صورت پیدا میکنید و واقعا هم هست اون، ولی اون چیزی که زندگی شما رو به هم میزنه یه دونه چیز بدشه، 100 تا چیز خوب مانعش نمیشه. درست مثل اینکه بدن من 100 تا تیکش ممکنه درست کار کنه، یه تیکش درست کار نکنه منو میکشه. بنابراین باید اونو چک، بنابراین با یه واقع بینی بدون اینکه مسئله رو به صورت اعلان در بیارید که حالا مجبورید بعدن دنبالش رو بگیرید، صبر کنید ببینید کجایید. یه کمی که خودتونم قبول دارید حتی در جهت بچه یا چیز دیگه تجدید نظرای کردید، همچنان رو خودتون تجدید نظر کنید. از نظر من شما اون ثبات و قرار، اون استبیلیتی که یه آدم باید داشته باشه که بتونه تصمیم بلند بگیره نداره. مثال همیشه من این بوده که من اگر برم فرض کنید ایتالیا یا برم سوئیس یا هر جای دیگه، برای خودم میتونم اگر بخوام 5 جفت 10 جفت کفش بخرم، ولی برای بچه 12-13 سالم نمیخرم، برای که اون پاش 6 ماه دیگه اون کفش رو نمیتونه بپوشه. چرا؟ برای که هنوز در حال تغییره و شما رو من کاملا توی مرحله تغییر و ترانزیشنی میبینم. بنابراین آهسته برو عزیز، دلیلی برای به هم زدنش نیست، ولی با اینکه با سرعت بخوای تصمیم بگیری نه، چون اینو باید مجبورم بهت بگم عزیز، با وجودی که بسیار محکم و پرقدرتی، درست مثل یک دیوان سفتی، نه دیوان کاغذی، ولی از زمین بخوری خورد میشه، یعنی بسیار فرجایل و شکننده. این گردن کلفتی ها تا یه جاست، ولی روی سنگ فرش نخوردی، روی قالی چیزی نمیشه، ولی نه روی سنگ فرش. بنابراین آهسته برو عزیز، ببین چه میشه، منو در جریان خواستی بعدم بذار.
چش آقای دکتر، میشه من یه موردی رو اشاره کنم بخورسم از شما اگه فرصت؟
با سرعت بگو برای که من مدتی از پیامم گذشته. جان
بله آقای دکتر، ما تو خانواده‌مون مثلا الان شما میفرمایید که من 2 تا برادر دارم و یه خورده مثلا شاید مرد بیزار شدم و اینا، که البته من حتما میرم پیدا کنم ببینم واقعا مثلا چجوری میتونم اینو درست کنم. مثلا تو خانواده ما، من مادرم ستون خانواده بوده، همیشه کار کرده و شیر کرده، مثلا پولاشو یا مثلا تصمیم گیرنده بوده.
نه آخه اونا درست نیست عزیزم. نه ببین، اینا باز درست نیست، برای که واقعا همین این آقام داره به تو همین اجازه رو میده که یه جوری تو ادارش کنی. بنابراین این یکی. دوم، مادر کاری که کرده معلوم نیست کار درستی باشه، بلکه اون چیزی که مادر قراره به بچه بده توجه و محبته که باشه امنیت و آرامش میاره، نه اینکه بره کار بکنه پول در بیاره. به همچه هست که من تو نگاهم با هم متفاوت عزیز، حرفای تو رو میفهمم، ولی اینا موضوعاتی است که ببین عزیز، تو دختر باهوشی هستی، هوش یعنی یه نگاه سطحی به روابط، ولی وقتی علم و عقل میاد یعنی روابط پنهان، نه روابط آشکار. این عقله بوده که قوانین جهان رو کشف کرده، نه هوشه. اینتلیجنس ما نبوده، رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ بوده. و به همچنین که مجبورم اینو به تو بگم، تو این زمینه عزیز تو هوش تو به کار انداختی، ولی عقل و واقعیت نه. و به همچنین که من با تو اختلاف نظر اصولی سر همه حرفات دارم، از احترام گرفته، از رابطه جنسی گرفته، از کی با داشت گرفته، از بچه فرزند خوانده داره، از نگاهت راجب مرد امریکایی که ارتش رفته داره، از نگاهت به مادرت داره، من اونجا گیرم با تو عزیز، یعنی ما با هم از این بابت تفاوت داریم. حالا یه ذره ببین چه میشه، بعد اگر مطالب دیگه بودی وقتی خواستی بیا با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر،
ممنونم.
مرسی، روزتون
بخیر. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از وقتی که به من دادید.
شما یه ذره صداتون میپیچه، روی بلنگو اسپیکر که نیستی؟
نه.
اوکی، بفرمایید.
من در مورد دختر 17 سالم میخواستم ازتون سوال کنم.
اولین سوال؟ نه، صبر کنید، من دارم. چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، یه دختر 20 ساله که دانشجو پزشکی هستش و یه دختر 17 ساله.
از کجا تلفن میکنی شما؟
من از اروپا زنگ میزنم.
چه مدتی از اروپا هست؟
حدود 17 سال.
اوکی، میفرمودید. خب؟
بله، دختر 17 ساله من امسال دیپلمش رو میگیره، کلاس 12 همه و میخواد بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت رشته دندانپزشکی رو شروع کنه. منتها میخواد یه یک سالی به خودش وقت بده بعد از دیپلمش، یه حدود 6 ماه تو مثلا یه دکتر دندانپزشک میخواد یه حالت کارآموزی داشته باشه و 6 ماه هم میخواد بره کانادا به خاطر اینکه حالا بخواد به صورت فشرده زبان بخونه و زبان انگلیسیش رو قوی کنه.
شما در اروپا که هستید زبانی که اونجا هست چیه؟
من از آلمان تماس میرم، آلمانی هست.
چرا میخواد انگلیسی یاد بگیره؟
دلش میخواد انگلیسی رو خوب یاد بگیره و دلش میخواد که یه 6 ماهی بره خارج از آلمان زندگی کنه، تجربه های جدید به قول خودش به دست بیاره.
من البته میدونی اصولا با تمام حتی یه روز این باد خوردن پشت بچه ها بین درسشون مخالفم. علتش هم این است که آمارانشون میده بسیارشون رو. چه تجربه این میخواد بیاد؟ یه دختر 18 ساله بیاد در کانادا میخواد بره یه جای کلاس زبان، تجربیات تازه چه؟ یعنی این تجربیات
چیه که در خودت همین که میخواد به صورت فشرده زبان یاد بگیره، توی محیط باشه و یه مقداری تنها زندگی کردن رو تجربه کنه.
اصلا تجربه ای نداره ایشون. الان هم میتونه اونجا یه هفته بره. نه ببینید عزیز، آخه داستان که فشرده این که زبان، اگر زبانی بود که خواست باش درس بخونه من کاملا میتونم بفهمم. من ده. از تولدم احتمالا آلمانی بودم، آلمانی هم اصلا آلمانی بلدم. در آلمان میخوام دانشگاه دندان پزشکی بخونم انگلیسی بخونه. یعنی بیشتر
من میدونستم شما با این مسئله مخالف هستید، باز میخواستم با شما یه مشورتی بکنم.
آخه اصلا هیچ دلیلی پشتش نیست عزیزم. به من بگه من نمیخوام درس بخونم، میخوام یه سال این کارو بکنم که کار غلطیه، میفهمم، ولی استدلال رو نمیفهمم.
بله،
که میخوام تجربه تنهایی بکنم یا زبان انگلیسی خوب بشه، تو محیط باشه، بعدم در این جای. اگر اون 6 ماهی که به من میگه، به من بگه مهمه در انتخاب این که دانشگاه برم منو بپذیرن، برای پذیرش من خوبه، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر اونم نیست که من 6 ماه توی مطب دندان پزشکی کار کردم، ایشون میتونه بره دانشگاه دندان پزشکی دوست داره و مطمئنه، بعد تابستان یا فرصت هایی که هست بره درس کار بکنه که با محیط و شرایط آشنا میشه، که بسیار انتخاب درستیه.
بله، یعنی شما نظرتون اینه که
بره سال تقریبا از دیپلمش دانشگاهش
رو شروع کنه؟
بدون تردید. من عرض کردم شما نگاه کنید با آنچه که برمیگره. مثلا اصلا یعنی چی؟ ببینید عزیز، من اصلا اگر 5 سال در شرایط بسیار سختی باشم، از نظر ذهن انسانی و از نظر بدنی میدیم 72 ساعت استراحت درست کاملا اون خستگی رو از من پاک میکنه. بنابراین من وقتی بچه ها رو میشنم که ما 4 سال رفتیم لیسانس گرفتیم، ما میخواییم 1 سال استراحت کنیم، بسیار گنجی بسیار. من برگردم بگم من 1 ساعت کار کردم، حالا میخواییم 17 ساعت بخوابم، این چه جور استراحتیست برای اون 1 ساعت کار؟ و اصولا هم توش یه دلائل دیگری هست، یه نوع بازیای دیگری هست، یا برخی از اوقات خب دو تا دخترند، یکی دانشجوی دانشکده پزشکیه، این که خواهد بره دندان پزشکی بخونه. چرا نمیره پزشکی بخونه دختر کوچکه؟
خودش دندان پزشکی رو خیلی دوست داره.
چرا؟
دختر بزرگ منم خیلی تشویقش میکنه، خواهرش خیلی تشویقش میکنه، میگه که دندان پزشکی بخون برای خانما بهتره، چون خودش میگه که اگه منم دندان پزشکی خونده بودم شاید الان راضی تر بودم. بعد اصرار در واقع خواهرش هم، خودش هم میگه دندان پزشکی چون دورش کوتاه‌تر از پزشکی هستش و این کارو دوست دارم، دلم میخواد که دندان پزشکی بخونم.
من میپذیرمش، ولی من مجبورم این نکته رو عرض کنم. بسیاری از اوقات ما آگاه و ناآگاه با هم یه رقابت‌هایی و حسادت‌هایی داریم. یعنی میدونید اصولا این تصور، بنابراین حتی حرف خواهر که صمیمانه و صادقانه است برمیگرده به یه ذهنیت که خواهر دوم نمیخوام مثل من بشه، نه به خاطر اینکه بده، به خاطر اینکه بره یه چیز دیگه بشه. بنابراین من تشویق خواهر بزرگ اصلا نمیکنم. برای که شما اگر همینجوری به مردم بگی که شما ترجیح میدید پزشکی بخونید یا دندان پزشکی، ترجیح مردم پزشکیه، ولی بعدن میتونه علاقه آدم باشه به دندان پزشکی، زمان کوتاه‌ترش باشه، نوع درآمدش و کارش باشه، آزادی‌های بیشتری که داره، اونا رو میشه بعد توضیح داد. ولی کلنش مثل اینکه به آدم بگید بخواد فوق لیسانسش بشه یا لیسانس. خب آدم میگن فوق لیسانس دیگه. نمیخوام همچون مقایسه بکنم، برای که تو کارهای دیگه هم هست، کسی هم میگه میخواد بره وکیل بشه، یکی هم میخواد بره اقتصاد بخونه. اونا رو متوجه هستم، ولی بیاد یه ذره واقعی بین باشیم دیگه. من مطمئنم از دست کنیم از هزار تا پزشک، اینکه چند نفرشون دلشون میخواد دندان پزشک میبودن در مقابل هزار تا دندان پزشک که دلشون چند نفرشون میخواد پزشک میبودن، من مطمئنم بیشتر دندان پزشکان بودن که میخواستن پزشک باشن تا پزشکان دندان پزشک. خب اگر این عرض من رو میپذیرید، چرا باید خواهر بزرگتر خواهرش رو دندان پزشکی تشویق کنه؟ مگر اینکه فکر کنه پزشکی نمیتونه یا نمیخواد؟ دندان پزشکی هم اگر تشویقش نکنه نمیره، میره اصلا درس نمیخونه. من به نجات خواهرم اومدم.
البته اینجا برای پزشکی و دندان پزشکی خوندن مهمترین مسئله شرط معدل هستش. خب خواهر بزرگش درسش خیلی بهتر از این دخترم بود و مستقیم وارد دانشگاه پزشکی شد بعد از دیپلمش. منطقه برای رشته دندان پزشکی یه مقداری حالا معدل اگه پایین تر باشه نسبت به پزشکی باز پذیرفته میشن بچه ها. و اینکه دختر من حدود 3 هفته هم رفت که مثلا یه دندان پزشک به عنوان کارآموز از طرف مدرسه باید میرفتن و اونجا هم خیلی خوشش اومد از این کار و با دکترایی که اونجا صحبت میکرد، چون یه مجموعه بودن از 6 تا 7 دکتر آلمانی، دندان پزشکای آلمانی، بعد با اونام که مشورت کرده بود همه تصدیقش کرده بودن که اصلا در پزشکی بخونه.
نه اونا رو میفهمم عزیز، ولی ریشه اصلیش چیز دیگه است. ریشه اصلیش اینه که در اون حدی نیست که مستقیم بره دانشگاه پزشکی. همه اون حرفا درست، همه اون حرفا درست و به همین جهت است که حالا من و شما بحثمون درباره پزشکی و دندان پزشکی نیست، ولی من تو زندگیم عزیز متاسفم یه درم از این حرف ناراحت کنم، برای من واقعیت مهمه. این که حالا واقعیت رو دوست داریم دوست نداریم، میخوایم بگیم نیست میخوایم بگیم هست، اون مسئله بعدی است. ولی واقعیت واقعیت، دختر شما از نظر رشته و کارش مناسب خوب تمام، من با یه سال مرخصیش مثلا و بعد هم اینکه از شما جدا بشه بیاد کانادا زندگی کن. اولا من بگید انگلیسیش چقدر خوبه؟
انگلیسیش در حد متوسط خوب، خیلی خوب نیست
برای
متوسط خوب.
به هر حال همیشه فرصت هایی هست که بعد از اینکه درسش تموم شد انگلیسی هایی دلش باید یاد بگیره، ولی من نمیبینم. من خودم خاطرم هست من در آلمان که بودم برخی از آلمانی ها وقتی بهشون انگلیسی حرف بزنید با وجودی که معلوم بود انگلیسی بعدن جوابتو نمیدن. یعنی من اونجا بود که اولین بار یه همچی تجربه ای رو داشتم و برام جالب بود. البته حتما موارد کمی بوده، نمیخوام بگم اصلا کمی بوده، ولی میخوام بگم یه ذره حساسیت اونجاست. همونطور که فرانسوی ها بکنن آدم فرانسوی بدونه براش کافیه، آلمان هم آلمانیه. این کشورها اون احساس رو راجع به زبان انگلیسی ندارن که یه امتیازه. خیلی فرق میکنه با ایران که ما فکر میکنیم در حقیقت ارتباط ماست با دنیای علم و تکنیک و یا احتمالاً جای مناسب برای ادامه تحصیل برای بسیاری امریکاست یا کاناداست تا حتی کشورهای دیگه. برحال عزیز من اگر نظرمو می‌خواستید بکنم خدمتتون عرض کردم.
بله بله. پس من پدرش در واقع
کوشش کنید نظرش رو عوض کنید. بله. کوشش کنید نظرش رو عوض کنید.
بله.
برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر می‌کنم. من جوابم گرفتم. ممنون از
دوستت. خدا نگهدار. چنگرجمن بعد از چند پیام.
Thank you. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
الو ببخشید یه بلیت می‌خواستم از لس آنجلس به پاریس در اسرع وقت.
بلیت یا معمولی؟
معمولی خانم، معمولی.
زودترینش هفته دیگه پرواز از الی به سنوزه، از اونجا کانکشن داریم به سیاتل، 400 توقف، بعد میرین تورنتو، شب میمونین، صبح زود پرواز به لندن، از اونجا به نیس، از نیس با قطار به پاریس.
این که خیلی سخته. با الیت برم چی؟
با الیت پس فردا از الی مستقیم به پاریس با فرست کلاس. قیمتش هم کمتر از معمولیه.
مستقیم فرست کلاس با قیمت کمتر؟ مگه میشه؟
با الیت دنتال مسیر رسیدن به سلامت و زیبایی دهان و دندان را در کمترین زمان و با سرویس فرست کلاس طی کنید. در الیت دنتال اند ایمپلانت سنتر بدون نیاز به مراجعه و گذراندن روزها و ساعت‌ها وقت در مطب‌های مختلف از تمامی سرویس‌های دندان پزشکی در زیر یک سقف بهره مند شوید. تلفن 323-886-3368 323-886-3368 eliteimplant.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. پکیج ویژه این ماه اولتراساند کامل بدن 99 دلار. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 15 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. به کمک تجربه و تخصص سعید بها با اطمینان در املاک تجاری و مسکونی سان دیگو سرمایه گذاری کنید. 858-699-6000 858-699-6000.
با چای پاک بدن را از سموم پاک کنید. www.paktea.com paktea.com چای پاک، چای زندگی.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا. تلفن 310-441-5588. مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من خیلی هیجان زدم که با شما صحبت میکنم و خیلی هم خوشحالم که میتونم باتون حرف بزنم.
منم خوشحالم، بفرمایید.
من یک سال پیش با شما صحبت کردم ولی میدونم که با توجه به تلفن‌های زیاد حتما یادتون نیست. من خیلی کوتاه برای گذاشتم بگم. من از یه خانواده، یعنی 6 تا بچه ایم. من بچه سومم. بعد من توی خانواده بزرگ شدم که پدر خیلی خشمگین و به قول معروف خیلی بدی داشتم که دائما متاسفانه برخوردای خیلی بدی داشت، منو خیلی کتک میزد. با اینکه من سومی بودم، اگه یادتون باشه که خیلی من از مادرم دفاع میکردم، به خاطر همین همیشه میگم کتک‌ها رو من نصیب من میشد. خواهر و برادر بزرگم یه جورایی طرف پدرم بودن و اونا همیشه در امان بودن. من خیلی مصیبت ها کشیدم متاسفانه. یعنی همیشه این چیزی که شما میگید انگار یه کامیون از رادم رد شده. من میگم خیلی چیزا کشیدم از پدرم متاسفانه، که یه بار در سن 12 سالگی خودکشی کردم ولی نجاتم دادن. و در واقع من و مادرم قربانی خیلی مسائلی شدیم که تو اون خانواده بود. که یادتون باشه بهتون گفتم مادرم نهایتا خودکشی کردن. به هر حال ببینید، من توی محیط میگم بزرگ شدم که شاهد خیلی چیزا بودم، زندان رفتن مادرم، بستری شدن مادرم.
مادر برای چی زندانی عزیز؟
مادر من، خواهر برادرم به دروغ یه برگه رو امضا کردن که مادر من یه پولی رو از خونه دزدیده و به خاطر همین اونو به زندان بردن. در واقع پدر من یه جور میخواست از مادرم انتقام بگیره، چون مادر من دچار افسردگی خیلی شدید بود، یه بار از خونه رفت و 3 ماه گم شد و پدر من همیشه فکر میکرد که مادر من خیانت کرده، در حالی که مادرم میگم دکترها هم میگفتن حال ایشون اصلا خوب نبوده، دچار یه در واقع فراموشی اصلا گم شد مادر من. میگم 3 ماه ما دنبالش گشتیم، پیداش کردیم، توی زندانی گرفته بودنش که انقدرم اونو زده بودن، شلاق زده بودن که فکر میکردن مثلا چیزی رو داره پنهان میکنه. ما وقتی که مادرمو بعد از 3 ماه پیدا کردیم، شاید باورتون نشه ولی تمام موهاش سفید شده بود و تمام دندوناش ریخته بود. ایشون 50 خورده سن داشت اون موقع، به خاطر فشار زیادی که اومده بود بهش در عرض 3 ماه. و وقتی که برگشت خونه حالش بدتر و بدتر شد، به خاطر اینکه پدرم چند ماه زندانیش کرد توی زیرزمین خونه که داشتیم، هیچ کدوم اجازه نداشتیم باش حرفی بزنیم، قضاشو بهش جدا میدادن. من شاهد تمام این چیزا بودم و میگم بعد از 1 سال خودی که مادرم تو اون شرایط بود، پدرم برای اینکه یه انتقامی از مادرم بگیره این داستان رو درست کرد که یه پولی دزدیده شده که خواهر برادرم هم گفتن ما شاهد این قضیه بودیم، مادرم رو دستبند بردن. در حالی که من میدونستم هیچ کدوم از اینا واقعی نیستش. همیشه هم من با خواهر برادرم سر این جریان میخواستم صحبت کنم ولی همیشه اونا خودشون رو پنهان میکردن که انکار میکردن. همیشه
از تو چند سال بزرگتر بودن اون خواهر برادر عزیز؟
جانم
از تو چند سال اون خواهر برادر بزرگتر بودن؟
خواهر من 2 سال از من بزرگتر، برادرم من 5 سال.
اون وقت یعنی یه خواهر برادر، یه پسر و دختر علیه مادرشون به دروغ شهادت میدن که مادر من از زندان.
بله متاسفانه این مثلا من تو خونه ما خیلی قدرت
نه قدرت نه یه بیمار کامل روانی دیوونه تمام عیار بوده. به من بگو عزیز، مثلا این مال چه سن توه که مادر رفت زندان؟
من حدودای فکر میکنم 19-20 سالم بود.
بنابراین یکی 22 یکی 25 بوده اون وقت. الان شما چند سالت عزیز؟
من الان 55 سالمه. بعد میگم اون دوران خیلی بدیه برای من، ولی خوشبختانه همه رو تونستم به قول معروف حمل کنم. اون موقع یه خواهر کوچکترم داشتم که با من 18 سال تفاوت داره، از من جوان یعنی کوچکتر بود، ولی مراقبت اون بودش. میدونی میگم من شاهد تمام این چیزا بودم و پدرم فشارهایی که رو تک تک ماها میورد، مخصوصا رو من، چون همیشه اعتراض میکردم، همیشه میگفتم این حق رو نداری. میگم یه بار با قاشق پرت کرد خود تو چشم و کارم به بیمارستان کشید. اونجا مجبور شدم به دروغ به دکتر بگیم که سنگ خورده. من جرأت نداشتم حتی به دکتر بگم که پدرم منو کتک زده. میدونیم با تمام اینا من بعد از 25 سال که شاهد همه اینا بودم، به اجبار برای اینکه از این شرایط فرار کنم، برای اینکه دیگه واقعا خسته شده بودم، فکر میکردم دیگه نمیتونم. با آقایی که 3 ماه باش آشنا بودم ازدواج کردم و از همون ماهای اول شاید باور نکنین احساس کردم که اصلا چه اشتباهی بزرگی کردم، ولی هیچ راه برگشتی نداشتم، هیچ راهی. چون مادرم موقع خوب شرایطش جدا شدن از پدرم، ایشون هم یه مدت زیادی پیش خالم زندگی میکردن، خرجشون رو من میدادم، 2 جا کار میکردم. بعد تو اون فاصله هم باز میگم 2 تا خواهر کوچکتر از خودم هم بودن، به اونا هم بای سر میزدم، خونه پدرم بودن. همه این شرایط تحمل کردم. میگم تو ازدواجم هم اصلا از همون اول احساس میکردم اصلا من خوشبخت نیستم با همسرم. برحال من بعد از 30 سال متاسفانه، نمیتونم بگم متاسفانه، مثل یه بادکنکی که انگار ترکیدم و از همسرم جدا شدم. چون ایشون هم یادم خیلی خشمگین و عصبی بود. 30 سالی که من با ایشون زندگی کردم به دنبال این بودم که مهر و علاقه ای که خانواده پدری نداشتم از ایشون بگیرم.
ببخش عزیز، یه اشاره کردی گفتی 30 سال با تو زندگی بودی؟
بله 30 سی سال ازدواج کرده بودم. بله.
از چه مدتی الان جدا شدی عزیز؟
من الان یک سال جدا شدم. بله.
فرزند چی؟
من دو تا دختر دارم، 28 ساله و 22 ساله.
اونا کجا هستن عزیز؟
دختر بزرگم ازدواج کرده، دختر کوچیکم پیش پدرشه. اونطورش وقتی من پارسال به همسرم اعلام کردم که من میخوام جداشم، ایشون منو از خونه بیرون کرد. من 4 ماه توی اتاق زندگی میکردم و هیچ وقتم به بچه هم تا الانم نگفتم که جریان چه بوده. اونا هم رو من خیلی عصبانی بودن که تو چرا خونه رو ترک کردی، چرا؟ هیچ وقت توضیح ندادم براشون. البته اینم بگم، من بلافاصله بعد از جدایی با آقایی که در واقع همسرم هم میشناختش، ما با هم در واقع یه رابطه ایجاد کردیم. خیلی زود شد، خیلی زود. تو یه شرایطی بود که احساس میکردم لبه پرتگاه هم، یعنی هیچ که نداشتم. تمام زندگی 30 سالم رو از دست دادم، اومدم، یعنی در واقع من لباسام رو برداشتم از اون خونه اومدم بیرون. 4 ماه تو شرایط خیلی بدی زندگی کردم. البته من بگم من 26-27 ساله تو اروپا زندگی میکنم.
بعد یعنی همه این اتفاقات تو اروپا افتاده؟
بله بله بله. بعد از من 2 سال بعد که، یعنی دخترم 2 سالش بود، ما اومدیم اروپا. بله.
اوکی عزیز. خب
به هر حال میگم بلافاصله بعد از طلاقم من با این آقا رابطه پیدا کردم. ایشون هم خب خیلی وقت بود جدا شده بود. منتهاش از پارسال که من جدا شدم هیچ روز خوبی نداشتم. احساس گناه خیلی بدی دارم. احساس میکنم که من این حقو نداشتم که بخوام این زندگی رو تموم کنم. البته بگم ما 5 سالم جدا از هم میخوابیدیم با همسرم. هیچ رابطه‌ای که به عنوان یک زن و شوهر داشته باشیم ما نداشتیم. به ایشون هم من خیلی سعی کردم، تلاش کردم که بریم کمک بگیریم. ایشون هیچ وقت قبول نمیکرد. همیشه میگفتش که من احتیاج به کمک ندارم، من نمیخوام. خیلی آدم کرده شق و یه دنده‌ایه.
تو چه کاری بودن ایشون؟
جانم
تو چه کاری بودن همسرت؟
شغل آزاد.
وضع مالی چطور؟
هر اونجا شغل آزاد داریم اینجا.
وضع مالی چطور؟
بد نبود. بد نبودش. چون میگم ما هر دو با هم شریک بودیم تو کار، وضعمون خوب بود. ولی از اون موقع که جدا شدیم به هر حال از نظر مالی هم متاسفانه خب یه فشارایی رو هر دومون اومده، چون زندگیمون جدا شد، مسئله مالی جدا شد و اینا، فشار خیلی اومد در واقع به همون. این یک ساله در واقع برای من، من زندگیمو از نو شروع کردم.
چه ارتباطی شما با دختراتون دارید؟
دخترای من اول فکر میکردن با این آقایی که من آشنا هستم رابطه برقرار کردم، چون اونا هم ایشون رو میشناختن. فکر میکردن ایشون موجب شده که من از پدرشون جدا بشم. ولی بهشون گفتم، گفتم اصلا ایشون ربطی به این قضیه نداره. تصمیم بودی که من خودم گرفتم بدون دخالت ایشون. اوایل خیلی ناراحت بودم ولی الان رابطه‌مون خیلی خوب شده. خیلی با هم همدیگر رو میبینیم. ولی خب دختر کوچیکم هنوز پیش پدرشه، ولی اونم یه ماه دیگه جایی گرفته که اونم جدا میشه، چون اونم میگه من نمیتونم دیگه.
به من بگید دو تا صفت بدی که همسرتون داشت چه بود؟
خشمش بود.
و چه میکرد با این
خشمش؟
خب با خشم و بیمحبتیش با خشمش چه میکرد عزیز؟
وقتی عصبانی میشد سر خیلی چیزایی واقعا خیلی خیلی کوچیک، اصلا ببخشید فوشای خیلی خیلی بدی میداد. یه چیزایی که دستش بود پرت میکرد یا لگد میزد به در و دیوار، یه چیزی رو میشکند. میگم هیچ کنترل دست خودش نداشتش. هنوز هم که هنوز ما با اینکه جدا شدیم، بعض وقتی که همدیگر رو میبینیم سر یه چیزی که باز دعوامون میشه، همون حالتاش متاسفانه برمیگرده و همیشه تقصیرم میده به من. میگه تو مقصر بودی، تو این که منو به این حد جنون و چیز میرسونی و اینا. ولی همیشه هم بهش گفتم اگه تو میدونی، حتی منم دلیلش هستم، بیا با هم بریم دنبال درمان. البته اون موقعی که با هم بودیم، ولی هیچ وقت قبول نکرد. و اینکه میدونین من همون قبل از ازدواجم تمام شرایطمو بهش گفتم که از چه خانواده‌ای اومدم، چه مشکلاتی داشتم، مادرمو گفتم، پدرمو گفتم و دوست داشتم که میدونی یه محبتی ازش ببینم. ولی تمام این سالها، این 30 سال زندگی من خیلی خالی از محبت بود. من 20 سال پیشم یه بچه از دست دادم، بین دوتا دخترم یه بچه 9 ماهه تو شکمم بود، مردش. حتی من ببینین یه چیزی که خیلی راحت، یعنی کوچکترین چیزی که بین این زن و شوهر میتونه باشه اینکه یه محبت، یه میدونین دلگرمی من داشته باشم. ما هیچ وقت متاسفانه هیچ وقت نشد که راجع به یه قضیه به این مهمی که برای من خیلی مهم بود بشینیم ما هم صحبت کنیم. یه آدم خیلی میگم عصبانی بود، اونم یه قربانی از اون فرهنگ نمیدونم ایران خانوادهش بود، همه اینا رو میدونم، ولی هیچ وقت نرفت دنبال راه حل. همیشه فکر میکرد همین، به من همیشه میگفت همینی که هست، میخوای بخواه نمیخوای نخواه. خیلی سعی کردم، میگم سی سال سعی کردم که شاید بهتر بشه، ولی واقعا پارسال انگار مثل یه آدکنک به ترکم یه همچین حالتی شدم، فکر کردم دیگه اصلا نمیتونم و میگم همه چی گذاشتم من اومدم. منتهی خب هر روز اون دادگاهی که شما میگین من خیلی به برنامه هاتون بشندم، خودم میبرم یه دادگاهی که همیشه محکومم، که من حق نداشتم این زندگی رو خراب کنم.
وقت رابطتون با این آقا الان به کجا رسیده؟
خیلی خوبه، رابطه داریم، خیلی خوبه، خیلی آدم خیلی مهربونیه، ما هم هستیم. البته ایشون یه شهر دیگه ای زندگی میکنه، ولی ما یکی دوبار همدیگر رو میبینیم. برای همیشه یه حمایتی منو میکنه، هم از نظر مالی هم از هر نظر. میگم خیلی آدم خیلی خوبیه، خیلی خوشحالم که هستش تو زندگی.
خب چرا یه جوری کنار هم بیشتر نیستی؟
ایشون کار میکنه جای دیگه، تو همون شهر که هستش کار میکنه.
شما چی؟
کار میکنه.
شما الان کجا کار میکنی؟
منم توی شهر خودم، منم تمام وقت کار میکنم. روی این حساب امکان این که همدیگر رو مثلا هر روز ببینیم نیستش.
اما تو جمع، خب چرا شما نمیرید شهری که او هست؟
من کار آزاد دارم،
یه مفهوم آزاد
اینجا میتونم کار کنم.
خب حالا واقعا علتی که تلفن کردی چی هست عزیز؟
ببینید من میگم دوست دارم از شما بشنوم آیا تصمیمی که گرفتم تصمیم خوبی بوده جداییم.
شما به عکسش نگاه کنید، نصب کنید. آیا اگر شما بخواید برگردید همسرتون با توجه به اینکه خبر از این رابطه داره شما رو میپذیره؟
نه اصلا من نمیخوام برگردم.
پس نصب کنید. نه ببینید، بنابراین من اگر یه عزیزیم رو مرده درباره این که اگر ببرمش این دکتر یا اون دکتر یا این بیمارستان چه بحثی عزیز؟ بیاد شما چرا دنبال به جای حل موضوع و مسئله امروزتون چرا میرید سراغ تصمیمی که هیچ هرچه بوده تموم شده، هیچ فرقی هم نمی کنی که شما فکر کنید درست بوده یا غلط بوده؟ و بعدم اتفاقا برخی از اوقات این ابهام سبب میشه که آدم یه مقدار تو زندگیش درباره موارد دیگه واقع بینتر عمل کنه. و بعدم این گونه موضوع مسئله نیست که آدم اندازه بگیره عددار کنار هم بگذاره بعد بگه کدام از کدام بیشتره یا برتره، به این سادگی ها نیست. بعدم وقتی فرقی نمیکنه اصلا، شما من بگید درباره کسی که الان مریضه چیکار کنیم، حاضرم با تو هم زن. بگید کسی مریض بود فوت کرد، حالا بیاد راجع به مریضیش که چیکار باید میکردیم صحبت کنیم. معذرت میخوام تا یه آن وقتم رو برای اون کار بذارم. شما هم رها کنید عزیز، این گفتگو که من کارم درست بوده یا غلط بوده اهمیتی نداره، مهم میشه اینه که کارش نمیشه کرد. بعدم فعلا به نظر میرسه به یه آرامش نسبی رسیدید اگر خودتون بلای جان خودتون نشید. و به همین جهت از این رابطتون با بچه ها در حدی است که مشکلی به وجود نمیاره، نمیخوام بگم خوبه. اگر رابطتون با این آقا براتون قابل قبوله فعلا هم نمیشه بیشترش کرد یا عمیق‌ترش کرد که اون اشکالی نداره، حالا یه چیز خوب بهتر نشه. بعدم موضوع ازدواج قبلی و همسر منتفی است، شما هم رها کنید عزیز. شما هم اینقدر در لجنزاره، خب اونو کمک روانشناس باید بگید. نه ببینید، اینی که ماجرا این که نمیتونم برمیگرده به نخواستن و بعدم رفتن تو گذشته برای من یه کارکردهایی و فایدهایی داره که نمیخوام از یاد ببرم. حالا دلتون میخواد بیشتر با هم صحبت کنیم، روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
ببینین این چیزی که شما میگین قبول دارم، ولی تو عمل نمیتونم پیاده.
نه آخه ببینید، دستب کنید، صحب کنید. ببینید من و شما اولا کی هستیم؟ من و شما همه اتفاقات یا خاطرات ثبت شده در اون زمان و تج نظر شدمون بعدن راجع به اون موضوع ها هستیم. من و تو هیچ چیزی غیر از گذشته نیستیم. حالا روزی که هی بخوایم در اون گذشته تج نظر کنیم و پایین و بالا ببریمش، اشکال کارش اینه که موضوع رو شروع کنیم عوض کردن، مجموعه رو به هم میریزیم و دوباره درگیری بیشتری باش پیدا میکنیم و چون هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم، تازه بعد از رسیدن به یه نتیجه یا یه راه حلی موضوع منتفیست برای که اون اتفاق افتاده و رفته. تنها کاری که میکنیم در ذهن خودمون یه تغییراتی میدیم، تجنظرهایی میکنیم، نتیجه گیریهایی میکنیم، تصمیمهایی برمبراش میگیریم که قالب اوقات انقدر دور از واقعیت است و مربوط به امروزه. بنابراین ور رفتن با گذشته جز در زمانی که هدایت شده است به وسیله یه روانشناس و هدف فهم یه موضوع و یا خونسا کردن آنچه که مربوط به گذشته است و میشه از این طریق از کار و از اثر انداختش، مثل گفتگویی که تا حدودی کمی من قبل از پیام ها با تو داشتم، کار دیگه ازش ساخته نیست. راه حل درستش هم متاسفانه برای آدم ها تا عادت نکنند یه مقداری مشکله و اون این که باز زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. روزی که زندگی ما خالیه، روزی که ما درگیر یه مقدار فعالیت‌های مفید مثبت که پیشرونده و عامل رشد ما هستن حرکت نکنیم، خب اون وقت باید در لجنزار گذشته دست و پا بزنیم. اونم یه کسی مثل تو با یه همچین گذشته‌ای که ای بس و از هر 10,000 نفر 50,000 نفر یه نفرم حداقل تو ایران نداشته. یعنی تو توصیفی که از گذشتت می‌کنی وحشتناکه، یعنی به گونه‌ای که تو راجبش حرف زدی من مطمئنم یه دهی حتی از جمله خود من کمتر یه همچی داستانی درباره زندگی آدم ها شنیدن. حالا من یه دونه کامیون از روم رد نشده، 250 تا کامیون از روم رد شده. حالا اومدم ادعا میخوام بکنم که یک، میخوام ببینم آیا حال من خوب و کار من درسته. تازه کار من در گذشته درست بوده، خب اصلا به جایی نمیرسی عزیز. یعنی این یه امر غیر ممکنیست که تو درگیرش هستی و بعدم به دلیل اینکه دائما عادت کردی با ضمیر و ذهنت ور بری، تو رو از واقعیت دور انداخته. درست مانند شنونده گرامی قبلی که تو دیدی برخورد من با ایشون این بود که دنیای غیر واقعی میسازه، بعد وقتی خراب میشه میگه چرا اینجوری شد. یعنی من رفتم کنار ساحل یه دریا با شن و ماسه یه خونه ساختم و فکر کردم قصد ساختم میرم توی زندگی میکنم. حالا بگذاریم از این که چقدر کوچکه، یه دونه موج آمده زده همه رو برداشته و برده. حالا من فکر کنم چرا خونم خراب شد. خونه ای در کار نبود عزیز، من اومدم یه داستان عجیب و غریب درست کرد. تو توی زندگی بودی بعد از اون ماجراهای دوران کودکی و نوجوانی و جوانی، مادی ازدواج کردی، توی ازدواجی بودی که همسرتو اونگونه توصیف کردی. به من میگی همسر نامناسبی بوده حتما، ولی اینقدر بوده که هر کسی که تو اون شرایط هست باید جدا بشه. نمیدونم چرا، نمیدونم برای که تو آخر کار وقتی که رسیدی به این که چرا جدا شدی از بیمهری و جمع مهری و ایناست. خب آدم وقتی برای خودش همچی احتیاجی درست میکنه که به مهر و محبت و توجه دیگران نیازمنده، عجب آن که اگر بدن فرق چندانی نمی کنه، چون یه سراب و حبابی بیشتر نیست عزیز، به خاطر اون اومدم بیرون. بعدم بلا فاصله با وجودی که میتونستی در مزان این اتهام قرار بگیری، دو دختر بزرگ داشتی، هنوز از رابطه بیرون نیومده، رفتی توی رابطه دیگه. یعنی باز اون کاری بوده که برای خودت یه شرایطی به وجود آوردی که این بس ازش دفاعی نتونی بکنی و اون وقت بگن علت جدایی مثلا حضور این آدم یا وجود این آدم بوده، که اگر نبوده هم تو نمیتونی ثابت کنی نبوده، چون چیزی که نیست رو نمیشه ثابت کرد نیست. اشکال کار اینجاست. خب اینا رو هم کمجوری اشتباه باز پشت اشتباه کردی، حالا بعدم یه چیزی یه جوری خراب شده که دیگه نمیشه ساختش، یه میوهی بوده که گندیده شده. این که من میخوام این گندیده نشه که نداریم عزیز. بنابراین وقتی تازه بعد از اون توضیحاتی که تو میدی خودتو برمیگردونی سر یه سوال که آیا جدایی من درست بود یا نبود، فقط یه بهانه و دلیلیست برای دو چیز. یکی این که اطلاعات داخلی مغزتو به هم بریزی تازه یه نتایج دیگه بگیری، دوم این که یه جوری بخوای دیگران رو متهم کنی و حالا بخوای بد باشی به خاطر اینکه همه بدند، یا میخوای خودتو تنبیه کنی بگی تقصیر تو بود پس حالا برم خودم واسه تنبیه کنم. یه فایده برش مترتب
نیست. این سومیش همین چیزی که میگین، خودم میخوام تنبیه کنم، چون بعضی وقتا به دلایلی مجبورم برم خونه همسرم که دخترم هم اونجاست. مثلا میبینم مثلا حیاتی که من همیشه بهش میرسیدم، درختای سبز داشت، خونه ای که همیشه توش گل بود، مرتب بود، همه خوش شده، همه زرد شده، انگار یه پاییزی، یه غم خیلی بزرگی تو خونه، سرد رفتن خونه. احساس میکنم همه اینا مقصر من بودم، شاید اگه بیشتر تحمل میکردم.
خب ببین عزیز، نه ببین باز دو مرتبه تو همون بازی رو در آوردی که ما در فرهنگ اون باشه. من اگر برگردم بگم یک کسی مرد، مردم توجه اعتنایی نمی، ولی اگر بگم شب قبل از تولد فرزندش بود، روز تولدش بود، هنوز میخواست با یه دختر یا یه پسر آشنا شده بود، شاید زندگی تشکیل بده، درسشو خونده بود، یه دونه امتحانش مونده بود، اینا سوزناک میکنه موضوع رو. چیزایی که یک هزارم مرگ نیست. این بازی ذهنی ما ایرونیا عجیبه و به همین جهت است که وقتی که مردم حرف میزنن در این باره، میبینید کسی با مسئله مرگ و زندگی کار نداره، کارش به اینه که روز تولدش بود یا روز تولد پدرش بود. یعنی این یه دفعه موضوع رو در رو پنج برابر میکنه. گفتم ما در ایران وقتی که یه جوونی میمرد مینوشتن جوان ناکام، معناش این بود که ایشون با دخترخانه‌ای به صورت رسمی همخوابه نشد. این شد مسئله زندگی که جوان ناکام یعنی اصلا مسئله زندگی که جزی این که بیای با یکی بخوابی که نبوده، ایشون هم مرده قبل از اون. حالا ای بسا با 5 تا 10 تا دخترم رابطه داشته ولی چون رسمی نبوده به حساب نمیاد، هیچ صفت دیگه براش قائل نیستن، جوان ناکام. آخه یه همچین فرهنگی گرفتار بیماری مسئله ماست. اینی که من وقتی که مجلس خط میشه حرفایی که زده میشه مقداری ما تو مبهوت میمونم اینا چیه. ما البته تنها اینجوری نیستیم، بقیه جهان هست. یعنی من نمیدونم چرا هر کی میمیره یه دفعه این همه آدمای خوب دارن میمیرن. خب نیستی دا دیگه، اینا درست نیست. تو هم اومدی نشستی سر قبر موضوعا یا خاطرات گذشته همچی با دکونی باز کردی، رفتم اونجا گلی که من خودم از مغازه جواد آقا خریده بودم، وقتی اووردم تو راه یه خارش رفت زره تو دستم، زخم شد، درد اومد، آمدم پانسمان کردم نبود، یه پارچه چسبوندم، بعد رفتم اونجا بکارم، یه کرم اونجا بود، من گرفتم انداختمش اون ور، بعد به من گفتن چرا این کاری کردی، اینا خیلی زیاد میشن، بعد آب میریختم، یه روز یادم خیلی سرد بود ولی گفتم آب بدم مثل که داره خوش میشه، پام لغزید خوردم زمین. خب اون موقع داستان درست بایی سر یه گل خوش رو خوب شد چه شد
درست
میدونید؟
من با خودم خیلی نامهربونم.
خب ایناست مسئله ما ایرانی ها. یعنی یه ماجرای درست میکنی، مثل اون بابایی بود که بهش گفتن بیا برو بگو این پدرش مرده، برو خبر بده. آمد رفت بهش گفت که تو میدونی وقتی اینشتین مرد پسرش اصلا ناراحت نشد گریه نکرد؟ گفت نه. گفت میدونی موزارت بعد از اینکه مرد پسرش گریه نکرد ناراحتش؟ گفت بله. نه نمیدونم. گفت میدونی ناپلئون وقتی که مرد پسرش رو هی گفت خب بابای تو گفته که همچی توفهی نبود، خب مرد که مرد. یعنی میدونی داستان ما اینه که برخی از اوقات یک کسی باید همچی ضربایی به ما بزنه. یعنی تو هم قصه درست نکن، از زل کن، گذشته رو خاک کن. چرا میگم گذشته؟ در گذشته، چون لغت در گذشته یعنی مرده، خاک کردن، از قبرستون اومدیم بیرون. من همیشه گفتم ما عزیزترین عزیزمون رو میبریم خاک میکنیم میایم بیرون. من نمیدونم چرا جسدهای متعفن گذشته رو با خودمون این ور اون ور میکشیم. من میخوام ازش داستان درست کنیم. علتش اینه که میخوایم بد باشیم و بدی کنیم. علتش اینه که میخوایم مسئولیت خوب زندگیمون رو نپذیریم. بنابراین رها کن عزیز، اصلا دلیل نداره که من تو با این گذشته ور بریم. به من میگی نمیتونم، اونو میتونم بفهمم. چرا؟ برای که مغز تو به این بازی عادت دادی. رها کن. راهش هم اینه که من بیا درگیر ورزش شو، بیا فیلم ببین، بیا نمی برو یه آلت موسیقی یاد بگیر، بشین سنتور بزن، یعنی یه کاری بکن که
آقای دکتر من تقریبا 10 روز دیگه دارم ماراتون میدوام. خیلی پدر خودم دارم در میارم، هفته 3-4 بار میرم میدوام، 10 روز دیگه هم 42 کیلومتر بودوام. منظورم این چیزی که میگیم، مشغول ورزش هستم، دوستای خیلی خوبی دارم، تمام وقتم کار میکنم، ولی باز وقتی که پامو میذارم تو خونه انگار یه
پا نذار تو خونه، پا تو نذار تو خونه، وقتی بیا خود همون دیگه اشکال کار اینه که بعدا میری تنها میفتی تو رخت‌ها با سقف نگاه میکنی، میری سراغ این ماجرا، برای که بیکاری دیگه. یه جوری برو تو رخت‌ها که قش کنی، نرو خونه، اینقدر بچرخ که برسی در خونه افتاده باشی. چون اشکال کار این، من گفتم بدترین اعتیادی که به انسان آسیب زده خیال و رویاست، دوم غذاست، سوم مواد مخدره. ما از اون بیشتر آسیب می‌بینیم. یه دنیای ذهنی خیالی توهمی درست کنیم. بسیاری از ما ظرف یه هفته گذشته هیچ کس و هیچ چیز ما رو آزار نداده، اما این بسا 25 ساعتش ناراحت بودیم. چرا؟ برای که رفتیم سراغ یه چیزایی که خودمون بدون که هیچ فایده‌ای داشته باشه، ضرورت داشته باشه، خودمون رو آزار دادیم. خب رها کن دیگه. مثلا درگیر نشو. یه نهیب به خودت بزن. همیشه گفتم وقتی این فکر را میاد، حتی گفتم چرا این لغت را رو دوست دارم، برای که ضربه میزنه وقتی فکر میکنم خفه بار گم شد.
باورت میشه 100 بار به خود من میگم فوش میدم،
ادامه بده، فوش کار میکنه. حالا خب معلومه به این راحتی ها بل نمی کنه. خیلی ها وقتی 100 بارم فوش بدی باز میاد، ولی بازم ولی مخدمت میشه درش رو هیچ وقت باز نمی کنی، میره گورش رو گم میکنه میره. من راجع به موضوع قبلی به قول معروف بگو فکرامو کردم، نتیجه‌مو گرفتم، حرفامو زدم، پرونده بسته است. هر وقت هم باز بگم راجبش نه حرفی دارم، نه فکری دارم، نه خیالی دارم، نه حسی دارم، نه احساس دارم، تموم شد. ما باید اینو یاد بگیریم عزیز، ما باید از گذشته آموخته باشیم، نه اینکه بهش آویخته باشیم. ما متوجه آینده ایم، از گذشته آموختیم، در حال زندگی میکنیم، حال حال، هم اکنون، here and now، اینجا و هم اکنون. ولی اگه قرار باشه در قبرستان گذشته و در وحشت بمباران آینده باشیم که ما توان زندگی پیدا نمی کنیم. رها کن، بی خودی هم فکر نکن کار درست بوده یا غلط بوده، درست یا غلط فرق نمی کنه. تازه درست هم بوده فرقی نمی کنه، چرسه به غلطش، وقتی باش نمیشه کار کرد. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، یه دنیا ازتون سپاسگزارم و خیلی دوستتون دارم. همیشه سالم و سرزنده و شاد باشید.
مرسی عزیزم، خدا نگهدارت،
روزتون خوش، خدا حافظ. شما
شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.